بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 215 سطر اول. و لکان وقوف و حبل یتجازب و طرفاهو یتجازب و طرفاهو به قوتین متساویتین منتنعا. گفتیم که میل به دو قسم طبیعی و قصری تقسیم میشه و گفتیم که قصری گاهی میل طبیعی رو باطل میکنه و در جسم فقط میل قصری باقی میمونه نه میل طبیعی. و بعد از مدتی که مقاومت ها شروع شد میل قصری باطل میشه و میل طبیعی در جسم حاکم میشه. بیان ما نشون میداد که بین میل طبیعی و قصری در صورتی که منافی هم باشن نمیتوانیم جمع کنیم، بلکه در جسم یا میل طبیعی موجوده به تنهایی و یا میل قصری موجوده به تنهایی، دوتایی با هم جمع نمیشن. ولی گروهی معتقد بودند که اجتماع دو میل متنافی در جسم اشکالی نداره. دو دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردند. دلیل اول دلیلی بود که در جلسه گذشته گفته شد و جوابش داده شد. دلیل دوم دلیلی است که الان میخوام اشاره کنم. دلیل دوم آقایون بر این مدعا که دو میل ممکن است در یک جسم جمع شوند اینه که اگر دو سر تناب رو دو انسانی بگیرند و هر کدام این تناب رو به سمت مخالف دیگری بکشه، یکی به سمت شرق این تناب رو میکشه، دیگری به سمت غرب، در این صورت میبینیم که تناب در همون جایی که هست میماند، به شرطی که نیرویی که این دوتا انسان دارن دو نیروی مساوی باشه. در صورتی که این دو نیرو دو نیروی مساوی باشه تناب در همون جا میماند، یعنی نه به سمت این کشنده میرود و نه به سمت اون کشنده. علتش اینه که دو میل متنافی در این تناب وارد میشه و این دو میل متنافی یک دیگر رو بی اثر می کنند. اگر نبود ورود این دو میل تناب باید به یک سمت کشیده می شد، ولی چون دو میل متنافی و هر دو مساوی در تناب وارد شدند، این تناب بر اثر وجود این میل می خواهد به این سمت کشیده بشه، اون دیگری نمی گذارد و بالعکس به این جهت که هیچ کدام از دو طرف نمی رود و همون جایی که هست می ماند. علتش وجود دو میله. اگر از این دو میل خالی می شد یا یه میل موجود بود بالاخره به سمت اون یه میل می رود. اگر یک میل اشتباه گفتم اگر خالی می شد اگر یک میل در اون موجود بود این به سمت همون میل می رفت، در حالی که می نیم به سمت هیچ کدام نمی رود می فهمیم که هیچ میلی در او وجود نداره. می فهمیم که دو تا میل در او وجود دارن و بر هم تأثیر مساوی می گذارن و این تناب به هیچ طرفی متمایل نمی شه. این استدلال این آدم بود که استدلالش به این صورته: وجود دو میل باعث وقوف این تناب است. اگر دو میل نبود و یک میل موجود بود این تناب وقوف پیدا نمی کرد، به یه سمت کشیده می شد. ولی ما می بینیم که وقوف پیدا می کنه، معلوم می شه که هر دو میل درش موجودند و هر دو میل هم درش مساوی هستند، منتها چون متنافی هم دیگه هستند هم دیگر رو خونسا می کنند و تناب همون جایی که هست می مانند. قیاس همونطور که توجه کردید یک قیاس استثنایی است. به این صورت اگر در تناب کذایی دو میل موجود نباشند بلکه یک میل موجود باشد چنانچه شما مدعی هستید، یلزم که تناب مذکور توقف نداشته باشد، در یک جا توقف نکند. این مقدم و تالی. لیکن تالی باطل است، زیرا که می‌بینیم تناب در یه جای مخصوصی توقف می‌کند و نه جلو میره نه عقب میاد. پس می‌فهمیم که مقدمم باطله، یعنی یک میل در این تناب نیست بلکه دو تا میل در تناب هست. این تمام استدلال دوم. جوابی که میدیم اینه که این تناب فاقد هر دو میله و لذا وقوف میکنه. شما گفتید اگر دو میل رو نداشته باشد بلکه یک میل رو داشته باشه. اینطوری حرف نزنید، بگید اگر دو میل رو نداشته باشد بلکه هیچ میل رو نداشته باشد. چون مقابل نداشتن دو میل دو تا امره، یکی داشتن یک میل، یکی نداشتن هیچ میل. اون داشتن یک میل عاملش کجاست؟ دو نفر دارن این تناب رو میکشن. نمیتونید بگید یک میل در این موجوده. هیچ عاقلی نمیگه در این تنابی که دو نفر مخالف دارن میکشنش یک میل موجوده. یا باید بگیم دو تا میل موجوده چنانچه شما میگید، یا باید بگیم این دو تا میل هم دیگر خونسا میکنن و هیچ میلی موجود نیست چنانچه ما میگیم. پس فرض سومی نداره که یک میل موجود باشه. بله اگه یک میل موجود بود بسن تو یک میل میرفت، اما یک میل مسلم موجود نیست چون یک کشنده نداره، دو تا کشنده داره. پس یا باید هر دو میل موجود باشن یا باید هیچ کدوم از دو میل موجود نباشن. شما وقوف تناب رو میبینید. وقوف تناب میتواند مستند باشد به دو میل مخالف مساوی، میتواند مستند باشد به فقدان میل. چطوری شما میتونید ثابت کنید که دو میل مساوی در اینجا موجوده؟ ما میگیم دو تا میل همدیگر رو خونسا کردن. هر شما تقریبا به ذهن نزدیکتره، این میل اون میل رو باطل میکنه، اون میل هم این میل رو باطل میکنه، چون هر دو مساوی هستند و هر دو مخالف. پس همدیگر رو باطل میکنن و هر دو میشن بی اثر. وقتی شدن بی اثر تنها سجه خودش نیسته. پس بازم ثابت نتونیستیم بکنید در یک کس دو تا میل موجوده، بلکه نتیجه که ما گرفتیم اینه که در این فرض که شما مثال زدید هر دو میل مفقودند. بنابراین همون قاعده کلی خودمون رو دوباره تکرار میکنیم، در جسم یا میل نیست، یا اگر میل هست میل واحد هست، دو تا میل نمیتوند باشد. بله خب از می آیند و خونسا میکنند، نه باشند. باید بی آیند تا خونسا کنند، نه اینکه باشند. وقتی خونسا کردن دیگه نیستند. ولی شما درست میفهمید که باید بی آیند، اما باید باشند درست نیست. باید بی آیند تا همدیگر خونسا کنند. این میاد تو تناب، اونم میاد همدیگر خونسا میکنند، بی اثر میشه. بله ما بحثمون در دو میل، اینو دیروزم اشاره کردم، بحث ما در دو میل مخالفه. دو میل مخالف رو اجازه نمیدیم جمع بشن، چه هر دو طبیعی باشن چه هر دو قصری باشن، چه یکی طبیعی چه قصری. برای ما مهم نیست که دوتاش طبیعی هن دوتاش قصری هن، یکی طبیعی یکی قصری. مخالف باشن جمع نمیشن. در اینجا مخالف هن ولو هر دو قصری هن. نه یه میل طبیعی، دو میل میل طبیعی تناب این نیست که به سمت راست بره یا به سمت چپ بیاد. میل طبیعی تناب میخواد بره پایین، اون هست سر جای خودش. میل طبیعی تناب که میخواد بیاد پایین سر جای خودش هست، اون اصلا ما بهش کار نداریم. دو میل قصری میخواد یکی به سمت چپ بکشه یکی به سمت راست بکشه، اون دوتا رو ما کار داریم. این دوتا میل ها از بین میرن. فعلا اون میل طبیعی که سر جای خودش هست، اون اصلا مورد بحث ما نیست. مستدل به اون میل طبیعی توجه نداشت، ما هم در جواب به اون میل طبیعی توجه نمی کنیم. اون مستدل در دو تا میل قصری توجه داشت، خواست اون دو میل قصری رو در تناب موجود ببینه، ما اون دو میل قصری رو در تناب منتفی می کنیم. اصلا تمام بحث سر اون دو میل قصریه، به میل طبیعی کار نداریم. میل طبیعی تو تناب هست باطل هم نمیشه، مگر تناب بیاد رو زمین. وقتی ما رو زمین دیگه میل طبیعی چه مثلا نمیشه. صفحه 215 هستیم، سطر اول. و لکانه عطفه بر اون لکانه قبله، لولا اجتماع المیلین لکان الهجران المتساویان تا آخر، که دلیل اولشون بود دیروز خوندیم. و لکان وقوف حبل یا تجاز و طرفات، دلیل دومشونه که الان میخوام بخونیم. یعنی اگر دو میل وجود نداشته باشد، دو میل با هم موجود نشوند، لازمش اینه که وقوف ریسمانی که دو طرفش با دو قوه متساوی جذب می شود، این وقوف ممتنع باشد. ممتنعاً خبر وقوفه، یعنی اگر اجتماع دو میل رو اجازه ندهید و فقط به یک میل معتقد شوید، باید تناب چنینین وقوفش ممتنع باشد و توقف نکند، بلکه به سمت همون یه میلی که موجود است کشیده شود. جوابی که ما میدیم اینه که ما نمیگیم یک میل موجوده، ما میگیم هیچ کدوم از دو میل موجود نیستن. بنابراین وقوف تناب باز میشه واجب، همونطور که با وجود دو میل میشود واجب، با فقدان دو میل هم میشود واجب. پس از وقوف تناب که یک امر واقعی است، شما نمیتوانید وجود میلین رو نتیجه بگیرید، بلکه ممکن است فقدان میلین نتیجه گرفته شود. خب وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی ما در مورد میل طبیعیه. میل طبیعی دو قسم دارد، زیرا که جهت به دو قسمه. میل اونیست که جهت حرکت رو تعیین میکنه و آلت پیدایش حرکت میشه، یا به تعبیر بهتر آلت پیدایش حرکت و جهت این حرکت رو هم خودش تعیین میکنه. چون ما دو جهت در جهان داریم، یکی فوق یکی تحت، پس دو میل طبیعی هم در جهان داریم، یه میلی که میل به سمت فوقه، یه میلی که میل به سمت تحته. میل به سمت فوق رو بهش میگیم خفت، میل به سمت تحت رو بهش میگیم صفر. در جسم اگر خفت باشد، این خفت میل به فوق است، پس جسم به طور طبیعی به سمت بالا میره. اگر در جسم ثقل باشد، این ثقل میل به تحت است و جسم به طور طبیعی به سمت پایین میاد. این توضیحی که دادیم مربوط به میل بسیط بود. میل بسیط یعنی میل واحد در جسم واحد. چون میل ها دو جورند، گاهی میل مرکبند، گاهی میل بسیطند. اگر جسم بسیط باشه، مثل مثلا هوا باشه، آتش باشه، همین بسایط اربعه باشه، میلشون بسیطه. یعنی میل مثلا خاک بسیطه، فقط یه میله، میل به سمت پایینه. میل هوا بسیطه، میل به سمت بالاست. اما اگر جسمی مرکب بود مثل بدن خود ما، این میلش هم مرکبه، میلش هم مرکبه، چندین میل داره. یعنی ما میتونیم به جلو بریم، به عقب بریم، بالا بپریم، پایین بیاییم، دست راست بریم، دست چپ بیاییم، میتونیم وسط اینها رفت آمد کنیم. بالاخره چون بدنمون مرکبه، میل مرکب درشه و میل مرکب هم اختزاهای متعدد داره. به تعبیر ایشون، میلی که در بدن ماست از طریق نفس حیوانی ما درست میشود، میلی که در نباتی از طریق نفس نباتی درست میشه. چون این نفس ها به مرکب تعلق گرفتن، پس میل رو میتوانن مرکب کنن. یک میلی رو در این عضو ایجاد میکنه، یک میل رو در اون عضو ایجاد میکنه. در همین نفس نباتی یه میل به سمت پایین رو در ریشه ایجاد میکنه، میل به سمت بالا رو در ساقه ایجاد میکنه. هر دو میل هست و درخت به هر دو طرف تمایل داره، هم به سمت پایین میره با ریشش، هم به سمت بالا میره با ساقه و شاخش. پس معلوم میشه دو تا میل داره. این دو تا میل رو نفسش ایجاد کرده. چون جسم مرکب بوده، تونسته تو این بخش از جسم این میل رو بذاره، تو اون بخش از جسم میل دیگر رو بذاره. به این جهت میل مرکب شده. پس در یک جسم مرکب میل مرکب داریم، اما در جسم بسیط میل بسیط داریم. ما داشتیم میل بسیط رو توضیح میدادیم که میل بسیط فقط به یک سمته، یا به سمت فوق یا به سمت سفل، دیگه به سمت دیگه نیست. اگر طبیعی باشه، قصدی باشه، حرف دیگری است. ولی اگر طبیعی باشه، شی یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد، به سمت جلو و عقب و دست راست و دست چپ و وسط اینها رو میلی نداره. میل یا فقط به سمت بالا یا فقط به سمت پایینه. در وسائط اون هم میل طبیعی، در وسائط میل قصری بستگی داره به تأثیر قاصر، اون دیگه براش تعیین نمی کنیم که بالا میره یا پایین میره، هر چی قاصر اراده کرد. اما در میل مرکبم اونم باز براش موضع تعیین نمی کنیم، اونم باز مربوطه به خود میله. میل ها اقتضاهای مختلف داره و قهرن جهات مختلفی برای حرکت این ذل میل که جسم مرکب است پیدا می شود. اما برای جسم بسیط فقط یک جهت حرکت هست و اون جهتی است که میلش اقتضا می کنه. چون میلش هم یک اقتضا دارد پس جهتش هم یکیست. و اینما یکون المیل الطبیعی لا محالا نحو جهت یتوخاها الطبع. میل طبیعی لا محالا به سمت جهتی است که اون جهت را طبیعت قصد می کند، قصد غریزی. البته اگر نفس باشه که دیگه قصد غریزی هم نمی خواد، قصد شعوری، قصد ارادی. و اینما یکون و میل طبیعی به سمت جهتی که طبیعت اون جهت رو قصد میکنه. و اگر طبیعت طبیعت بسیط باشد، میلش فقط یک سمت رو قصد میکنه. اگر طبیعت مرکب باشد، سمت‌های مختلف با میل‌های مختلف قصد میشود. لما کانت الجهات و به طب اما فوق و اما تحت، جهات طبیعی همون فکر که در نمط اول خوندیم یا فوق است یا تحت است، لذا میل طبیعی هم یا یتوخل فوق را یا یتوخل صفر را. خب یعنی اون میلی که قصد میکند فوق را خفت است، و خب صفر یعنی اون میلی که قصد میکند صفر را صقل است. و هما این دو میلی که یکی خفت است یکی صفر، یا به تعبیر دیگر یکی فوق را قصد می کند یکی صفر را قصد می کند، اینا دو میل بسیط هستند که در جسم بسیط موجودند و واحدند و اثر واحد دارند. اما میلی که نفوس حیوانیه یا نباتیه اقتضا می کند اون میل را، یکون اون میل مثل حرکات این نفوس و مثل جهات حرکات این نفوس، همونطور که حرکات این نفوس یعنی تحریک این نفوس مختلفه، جهات حرکات هم مختلفه، میلشون هم مختلفه. میبینید یک نفسی بدن خودش رو به حرکات مختلف حرکت میده با جهات مختلف، پس میلش هم میشه میل مختلف.
میل طبیعیش مختلف؟
بله دیگه، طبیعی میل طبیعی، چون در نفس تعبیر به طبیعی نمی کنیم، میل طبیعی. میل طبیعی نفس حیوانی مختلف میشه، میل طبیعی نفس نباتی هم مختلف میشه. چون نفس رو ما قاصر به حساب نمیاریم. نفسی که بدن رو حرکت میده ما قاصر حساب نمی کنیم، چون نفس نوعی طبیعت برای بدن. خب طبیعت داره بدن خودش رو حرکت میده، این میشه حرکت طبیعی. اگه از بیرون بخواد حرکتی بر بدن وارد بشه میشه حرکت قصدی و با میل قصدی. اما نفس ما بخواد بدنمون حرکت بده، حرکت طبیعیه، حرکت بیرونی نیست.
چه حرکت طبیعی؟
بله، جهت طبیعی دوتاست و به نسبت بسیط دوتاست. اما مرکب عرض کردیم که جهات غیر طبیعی را مرکب اقتضا میکنه، مثل انسان اینها جهات غیر طبیعی را اقتضا میکرده، چون اون نفسشون ارادیه، با اراده میتونه وضع و عوض کنه. چی جا؟ اگر جهات طبیعی دوتاست و حرکت طبیعی هم به سمت جهات حرکات هم دوتاست و اگر میل عامل حرکت میل هم دوتاست. توجه کنید به این صورت بحث رو فرق کنید. تراکم مربوط به میل نیست، از هر جا از چه این طبیعت از خب این قبلا عرض کردم که طبیعت ممکنه آثار مختلف داشته باشه از طریق به وسیله آلات مختلف. بله طبیعت واحد و آلات مختلف میتواند آثار مختلف داشته باشه. خب این طبیعت خاک ممکنه به آلتی اختزا کند تراکم رو، با آلت دیگه اختزا کنه حرکت رو. نه ممکن نه، واقعیت طبیعت خاک تراکم رو اختزا داره، طبیعت هوا انفساخ رو و انتفاش رو اختزا داره و اینو ما داریم میبینیم، اینو ما داریم میبینیم، ارجاب خلاف نیست. خب میل مربوط به حرکته، میل مربوط به حرکته، مگه چیزی که مربوط به حرکته ما میتونیم مربوط به تراکم و انفساخ قرار بدیم؟ بله وقتی این جسم این حرکت هم نکنه، ولی شما میخواد بگید که این حرکت خواب چنان است که رو هم انباشته میشه، یعنی با شتاب میاد رو زمین و سفت و محکم به هم دیگه میچسبن، یه تراکم درست میشه، ولی هوا یواش یواش میره بالا تنک میشه پخش میشه. این مربوط به حرکت نیست. دلیلش هم اینه که اگه حرکت هم نباشه، حرکت هم نباشه اینطوره، این ساختمان این جسم چنینه، ساختمان اون جسم چنینه، ساختمانش اینه، یعنی مختصای طبیعتشه. خدا این طبیعت رو به او داده که پخش باشه، این طبیعت هم به این داده که متراکم باشه. طبیعت ها پخش و متراکم رو درست میکنن، نه از طریق میل. میل فقط عامل حرکته. همین درست کردم دیگه، میل مگه مال حرکت نیست؟ شما الان دارید در بیانتون تراکم رو مستند میکنید به حرکت، مستند میکنید به حرکت. هر کدام میفرمایید این با شتاب میاد پایین، لذا اجزایش رو هم دیگه فشرده میشن، اون یکی یواش یواش میره بالا، اجزایش پخش میشن. عرض میکنم اگه حرکتی هم نبود، حرکتی هم نبود، خاکی که خدا آفریده بود فرسون از جاش تکون هم نمیخورد، نمیبردیم بالا بریزیمش پایین که حرکت طبیعی کنه، همون سر جاش بود، متراکم بود. هوا باد نمیامد، سر جاش محفوظ بود، بازم منتفش بود. این مربوط به حرکت نیست. شما الان مستندش میکنید به حرکت، دلیل ندارید. این مربوط به ذاته، مربوط به طبیعته. چون از حرکت در نمیاد و میلم مال حرکته، پس از میلم در نمیاد، چون میل مال حرکته. این اقتضاها از حرکت حاصل نشده، پس از میلی که مربوط به حرکت حاصل نشده، از یه چیز دیگه حاصل شده. حالا از چی حاصل شده ما نمیدونیم، مگه همه آلات طبیعت رو ما خبر داریم؟ این آلت طبیعت اسمش میله، اون آلت طبیعت دیگه شاید اسمش مثلا چیزی دیگه باشه، هر چی هست، بالاخره اون فشردگی از این طبیعت درست میشه، اون انتفاش هم از اون طبیعت درست میشه. اون طبیعت به توسط میل حرکت میدهد به سمت پایین، اون طبیعت هم به توسط میل حرکت میدهد به سمت بالا، دو تا کار انجام نمیده، یک کار انجام میده. و چون اینو پس کردم، چون جهات دوتاند، پس حرکات دوتاند، حرکات طبیعی دوتاند، حرکات طبیعی نه نفسانی. چون جهات طبیعی دوتاست، حرکات طبیعی دوتا، ولی حرکت هم حرکت طبیعی دوتاست، و چون حرکت طبیعی دوتاست، آلت این حرکت طبیعی هم دوتاست، یا میل علت فوق یا میل علت سفر. این بیان ماست، بیان بیانه خطابی دیگه نیست، روشنه.
اگر
اینا در نمت اول گفتیم که حرکت ما اگه حرکت طبیعی باشه یا به سمت بالاست یا به سمت پایینه، و این چیزهاییست که ما یافتیم، چیزهاییست که یافتیم. اما حرکت دورانی با بیانی که در جای خودش گفته میشه در نمت 6 انشالله بیان میشه، حرکت دورانی حرکت نفسانیست، حرکت طبیعی نیست، حرکت موجود زیشعوره، یا باید قصری باشد یا باید نفسانی باشه، ولی حرکت دورانی ما نداریم. حرکت دورانی منحصر به این دوتاست، یا قصریه مثل آتش چرخونی که شما میچرخونید، یا حرکت دورانیه نفسانیست مثل بدنه فلک که حرکت دورانی میکنه، که این اینشالا در جای خودش باید بیان کنید. حرکت های دورانی رو نمیشه طبیعی قرار بودید، حرکت طبیعی منحصر میشه به همون دوتایی که عرض کردم، یا به بالا یا به پایین. و میلم چون مربوط به حرکت، اونم دوتا میشه، یا میشه بالا یا میشه پایین. اگر میل طبیعی قرار بدین دوتاست، اما اگر میل نفسانی قرار بدید نه، میل نفسانی مختلف عرض کردم که میل مرکبه. بحث بعدی ما اینه که جسم طبیعی چه این میل طبیعی رو دارد، چه جسم میل طبیعی دارد، آیا همیشه میل طبیعی دارد یا در یه حالت خاصی میل طبیعی داره. جواب این سوال اینه که در حالت خاص میل طبیعی داره، نه همیشه. وقتی اون جسم از حیز طبیعی خودش، یعنی از مکان طبیعیش بیرون میره، صاحب میل طبیعی میشه، ولی اگر تو مکان طبیعی باشد صاحب میل نیست. به تعبیر دیگر، اگر آماده حرکت باشد صاحب میل طبیعی است، اگر سکون طبیعی داشته باشد، دقت کنید تعبیر رو، اگر سکون طبیعی داشته باشد فاقد میل طبیعی است. سکون طبیعی معلوم میشه سکون دو قسمه. سنگ رو دستتون نگه میدارید، این ساکنه، اما سکونش سکون طبیعی نیست، اجبارا نگهش داشته، این سکون سکون قصری، این میل داره، فشار رو دستتون وارد میکنه. اما سنگو میزنید رو زمین، این سکون طبیعی داره، چون سکون طبیعی داره دیگه میل نداره. پس جسمی که سکون طبیعی دارد میل نداره، یا جسمی که در حیز طبیعیش هست میل نداره، جسمی که بیرون حیز هست میل دارد. دقت کنید چه حرکت کند چه نکند، تو قبلا گفتیم میل وابسته به حرکت نیست. جسم میتواند میل داشته باشد حتی اگر حرکت نکند، یعنی ساکن باشد، یعنی ساکن باشد به سکون قطعی، نه ساکن باشد به سکون طبیعی. اگر ساکن باشد به سکون طبیعی میل نداره، میل طبیعی نداره. پس میشه گفت برای جسم سه حالته، یکی متحرکه، یکی ساکن است به سکون قطعی، یکی ساکن است به سکون طبیعی. در حال حرکت میل داره، در حال سکون به حرکت به سکون قصری هم میل داره، فقط در حال سکون به سکون طبیعی میل نداره، فقط در اون حال میل نداره. پس توجه کنید، من این توضیح رو دادم که وقتی با مطالب قبل منافی به نظرتون نیاد، ما در اوائل بحث میل به کتاب خودمون در صفحه 211 سطر ششم گفتیم و ذالک مما یدل علی مغایرته، یعنی مغایرت المیل للحرکت. میبینیم میل در حال غیر حرکت هم موجوده، میفهمیم که میل چیزی غیر از حرکته. قبلا گفتیم میل در حال سکون هم موجوده، الان میگیم در حال سکون میل موجود نیست. برای این که تنافی بین این دو کلام نباشه توضیح دادم، اون میلی که میگیم در حال سکون موجوده، منظور اون از سکون سکون قطعیه، این جا که میگیم میل در حال سکون حاصل نیست، منظورمون سکون طبیعیه. به وسیله قاصر از موضع طبیعی خارج میشه، چی میشه اون وقت؟ میل طبیعی پیدا میکنه، میل طبیعی پیدا میکنه، به وسیله قاصر از موضع طبیعی بیرون میره، میل طبیعی پیدا میکنه، چه حرکت کند چه سکون قصری داشته باشد، میل طبیعی پیدا میکنه چه حرکت کند، به حرکت طبیعی چه ساکن باشد به سکون قصری. به تعبیرات دقت کنید، شبهه براتون پیش نمیاد. اگر حرکت کند به حرکت قصری، میل طبیعی نداره. اون وقتی که حرکت میکند به حرکت طبیعی، میل طبیعی داره. اگر ساکن باشد به سکون طبیعی، میل طبیعی نداره. اون وقتی که ساکن است به سکون قصری، میل طبیعی داره. به تعبیراتی که عرض میکنم، قیودی که میارم دقت کنید، شبهه براتون باقی نمیمونه. میل طبیعی داره. در سکون قصری میل طبیعی داره. در حین حرکت قصری میل طبیعی باطل میشه. در حین حرکت قصری میل طبیعی باطل میشه. در حین سکون قصری میل طبیعی موجوده. قبلا اینو گفته بودیم که میل طبیعی باطل میشه در حین حرکت قصری میل طبیعی باطل میشه، ولی در حین سکون قصری میل طبیعی باقی. چرا؟ وقتی که از حیز طبیعی خارج می شود میل طبیعی دارد، مگر در صورتی که میل طبیعی مغلوب میل قصری باشد. اون وقتی که میل طبیعی مغلوب میل قصری است، میل طبیعی از بین میره، یعنی در این حرکت قصری. فقط در این حرکت قصری. ببینید شی وقتی خارج می شود از محل طبیعی خودش چه حالت داره؟ یا دارد حرکت قصری می کند، یا دارد حرکت طبیعی می کند، یا سکون قصری دارد. این سه حالت رو داره. در حین خروج از محل طبیعی سکون طبیعی دیگه نداره، ولی سه حالت دیگه داره. یا حرکت قصری می کنه، یا حرکت طبیعی می کنه، یا سکون قصری داره. اون وقتی که حرکت قصری می کنه، میل طبیعیش باطل. اون وقتی که سکون قصری داره یا حرکت طبیعی می کنه، میل طبیعی داره. پس صرف خروج از حیز طبیعی او رو صاحب میل طبیعی نمی کنه، زیرا در وقتی که داره حرکت قصری می کنه، باید هم خارج از حیز طبیعیشه، ولی میل طبیعی نداره. پس صرف خروج از حیز طبیعی دلالت بر وجود میل طبیعی نمی کنه. خروج از حیز طبیعی می خواهیم یک، و مقلوب نبودن به میل قصری می خواهیم دو. این دوتا اگر حاصل بود، میل طبیعی حاصله. اولا باید از حیز طبیعی خارج بشه، ثانیا باید میل قصری غلبه نداشته باشه. بله، در سکون قصری میل قصری دیگه نه. من عرض میکنم میل قصری غلبه نداشته باشه. در سکون قصری میل قصری نداریم. در سکون قصری میل قصری نداریم. در اونجایی که میل قصری هست، عرض میکنم میل طبیعی نیست. در سکون قصری هیچی نداریم. من چرا میل طبیعی داریم؟ در سکون قصری میل طبیعی داریم. فشار سنگ شما حس میکنید. اون لحظه بر اون سکون سکون قصری نیست. اون سکونی که سنگ و فرستادی بالا رفته به انتها رسیده، دیگه تمام نیروش صرف شده میخواد بیاد پایین، یه لحظه اون بالا ساکن میشه. اون لحظه سکون رو ما سکون قصری نمیشه. اونم سکون طبیعیه. اون فاقد میره. این سکون قصری، این سکونی که دست نگه داشتی جسمو، که سنگینیش حس میکنی، معنیش اینه که نیروی طبیعی داره. فإذا کان الجسم الطبیعی فی حیثه طبیعی لم یکن له میلون. وقتی جسم طبیعی در حیز طبیعیش باشد، لم یکن له میلون، براش میلی نخواهد بود. در نسخه‌ای داریم لم یکن له و هو فیه میلون، این و هو فیه در همه نسخ نیامده. هو فیه جمله حالیه است، معناش اینه یعنی در حالی که جسم فیه در حیز طبیعیش هست لم یکن له میلون، کلمه احتیاجی به این و هو فیه نداشتیم چون قبلش هم فرضمون همین بود. فاذا کان الجسم الطبیعی فی حیز طبیعی لم یکن له میلون، اگر این هو فیه هم نمی آمد نفاد روشن بود. وقتی جسم در حیز طبیعیش هست میلی نداره، حالا میگیم وقتی جسم در حیز طبیعیش هست در حالی که در اون حیز طبیعی میل نداره، یه نوع تکرار هم توش هست، لذا بعد این نسخ اصلا هو فیه رو نداره. ساکنه تو حیز خود، ساکنه تو حیز خود. اگر تو موضع طبیعیش باشه بله ساکنه، یعنی طبیعتش سکونه به شرطی که تو حیز طبیعیش باشه. نمیشه گفت طبیعت جسم سکونه مگر این که شما جسمو همیشه در اون حیز طبیعی قرار بدید، و اینطور نیست. آخه جسم های از حیز طبیعی بیرون میاد، اگر جسم همیشه توی حیز طبیعی بود ما ساکن قرارش میدادیم. الان زمین و قدیمی ها معتقد بودن به اینکه ساکنه چون همیشه توی حیز طبیعیش بود، هیچ کس هم نمیتونست خارجش کنه. جزی از زمین رو خارج میکردیم از حیز طبیعی، ولی کل زمین خارج نمیشد چون کل زمین توی حیز طبیعی بود همیشه ساکن بود. اون کل هستی حرکت دورانی داره، کل هستی حرکت دورانی داره، حرکت دورانی هر کدوم اون موضع طبیعی نمیخواد، اون با نفس انجام میشه، حرکت دورانی با نفس انجام میشه. کل هستی الان معتقدن که خورشید و اینا همه دور زمین میچرخند، قدیمی ها معتقدن خورشید دور زمین، جدیدی میگن زمین دور خورشید، و ستاره ها همینطور. قدیم معتقد بودن که تمام این ستاره ها توی فضایی به صورت دورانی میچرخن، امروز هم همین قائل هست، امروز هم همین مطلب قائل هست. البته خواجه این مطلب رو به صورت احتمال گفت و بعدم ثابت شد که کل جهان داره میچرخه. وقت دیگه با نظام قدیم هم خیلی جور در نمیاد، یعنی فضای بی‌نهایتی که نگاه کنید میبینید جهان داره میره. البته آقایون معتقدن که به خط مستقیم میره، لذا جهان رو بی نهایت میگیرن، ولی اون قدیمی ها میگفتن دور میزنه، چون نمیتونستن جهان رو بی نهایت فرق کنن، میگفتن دور میزنه. علی حال حرکت حرکت دورانی، حرکت دورانی که باشه ما استنادش میدیم به نفس، از بحث ما بیرون میه. ما الان بحثمون در جاییست که حرکت به توسط طبیعت انجام بشه نه به توسط نفس. حرکتی که به توسط طبیعت انجام میشه دیگه دورانی نیست. بنابراین اون اجسامی که در جهان به قول شما داره حرکت میکنه، چون حرکتش حرکت دورانی است، از بحث ما بیرونه. اونا تو موضع طبیعی خودشون هستن، ولی در این حال حرکت طبیعی دورانی هم میکنه. منافات نداره که چیزی در محل طبیعی خودش باشه و حرکت دورانی بکنه. منافات اینه که بخواد تو محل طبیعی خودش باشه و حرکت مستقیم کنه. این نمیشه. حرکت مستقیم رو در وقتی که تو موضع طبیعی خودش اجازه نمیده. چرا این جسم طبیعی در وقتی که در حیز طبیعی هست میل ندارد؟ لانه لا محاله. لا محاله در وضع نسخ نیست، در وضع نسخ هست، در وضع نسخ نیست. لانه لا محاله انما یمیل به طبیعی الیه لا اله. این دلیل من از خارج عرض نکردم، میلی که در یک جسم موجود است یا میل به حرکت الى موضع طبیعی است یا میل به حرکت عن الموضع طبیعی است، یا میخواد حرکت کند به سمت موضع طبیعی یا میخواد حرکت کند از موضع طبیعی و از موضع طبیعی بیرون بیاد. جسم به طور طبیعی از موضع طبیعی بیرون نمیاد، پس حرکت دوم برای جسم نیست. به طور قصدی از موضع طبیعی بیرون میاد، ولی به طور طبیعی از موضع طبیعی خودش بیرون نمیاد. پس هیچ وقت میل طبیعی به بیرون آمدن نیست، میل طبیعی همیشه به پیوستن به موضوع طبیعی، یعنی میل دارد که به اون محل طبیعی برسد، نه از اون محل طبیعی بیرون بیاید. بنابراین جسمی که وارد محل طبیعی خودش شده، حرکت الی محل طبیعی دیگه نداره، چون تمام شد دیگه، حرکت الی محل طبیعیش تمام شد. حرکت عن المحل طبیعی هم که هیچ جسم طبیعی نداره، هیچ دو نوع حرکتی رو لازم نداره، چون هیچ کدوم رو لازم نداره، میل هم نداره، نه میل به عن حرکت عن المحل طبیعی دارد، نه میل به حرکت الی المحل طبیعی داره. میل به حرکت عن المحل طبیعی که هرگز نداره، مگه میل قصدی باشه، میل طبیعی هیچ وقت نداره. میل طبیعی الی مکان طبیعی دارد، منتها این میلش هم تمام شده چون به مکان طبیعی رسیده، الان تو مکان طبیعی وجود داره. پس یه میلی که اصلا نمیتونه داشته باشه، یه میل دیگر هم که میتونه داشته باشه، به آخر رسیده، بنابراین شده عدیم المیل. پس حکم ما که میگوییم اگر جسم در محل طبیعی خودش باشد عدیم المیل است، حکم درستی است. لأنه لا محاله انما یمیل به طبعه الیه لا عنه، زیرا جسم به طبعش الیه، یعنی به حیز طبیعی مایل است، لا عنه، نه از حیز طبیعی، نمیخواد از حیز طبیعی بیرون بیاد، میخواد به سمت حیز طبیعی بره. و فرض اینه که به سمت حیز طبیعی رفته و تو حیز طبیعی قرار گرفته، پس میل طبیعی را نداره. لما کان المیل الطبیعی الی جهتن، لما کان المیل الطبیعی الی جهتن انما یوجد عند الخروج عن المکان الطبیعی، چون میل طبیعی به جهتی، هر میل طبیعی که به سمت جهتی هست، یافت می شود عند الخروج عن المکان الطبیعی، وقتی که جسم از مکان طبیعی خارج بشود این میل یافت می شود. همینطوری این میل ذاتاً در جسم موجود نیست، با خروج از مکان طبیعی در جسم حاصل می شود. و هو، یعنی این خروج، حالیست غیر طبیعی، مثل حرکت، حرکت هم حال غیر طبیعیه، یعنی این موجود نمیخواد حرکت کنه، این سنگ چون سنگینه میخواد یه جا قرار داشته باشه، نمیخواد حرکت کنه. حرکت یه امریست که تحمیل میشه برش، اگرچه بالاخره طبیعتش این حرکت رو اختزا میکنه، ولی بالاخره حرکت حرکت تحمیلیه، اگر برش تحمیل نکنن اون حرکت نمی کنه، اصلا از محلش بیرون نمیره که بخواد حرکت کنه. چون میل طبیعی اندل خروج است، وجبه، این وجبه جواب لماست، وجبه این ادام این میل اندل عوده به مکان طبیعی، یعنی این میل مشروط به خروجه، هر وقت خروج تمام شد شرط تمام میشه، شرط که تمام شد مشروط تمام میشه، مشروط این میل. وجب انعدامه عند العوده الی، وقتی که برگشت به سمت موضع طبیعی باید این میل منعدم بشه، وجب انعدام المیل عند العوده الی موضع طبیعی. و هو حال السکون به تب، این عود الیه رو معنا میکنه، هو یعنی این عود الی موضع طبیعی، سکون به تب پیدا کردن، سکون به تب نه سکون به قدر. هر کدام سکون بالقصد داشته باشه میلش رو از دست نمیده، میلش موجوده، اگر سکون به طب داشت میل رو از دست میده. فإن الواصل إلى المكان الطبيعي، این داره تحلیل میکنه، همون لأنه لا محال إنما يميل بطبيعه إليه لا عنه رو داره توضیح میده. الواصل الف لام شرط لام موصول است، یعنی جسمی که واصل است، جسمی که میرسد به مکان طبیعی واجب است که باطل شود میلی که این جسم الیه به مکان طبیعی داره، میل الیهش باید باطل بشه، میل ان هم که از اول نداشت، پس میشه فاقد المیل، عدیم المیل. ولم یکن له میل انه، میل انه که براش نبود، نه حالا نیست، اصلا از اصل نبود، فاذن هو عدیم المیل، این میشه عدیم المیل، یعنی میل طبیعی نداره. میل قصدی هم که قاصدی برش وارد نشده پس اصلا نبینده. فخر رازی اشکال کرده، اشکالش اینه که وقتی سنگ رو دست میذاری میل وجود داره، شما قبول دارید، ما ادعا داریم، این اشکال اینجا رو به شما اشکال نمی کنی، چون شما میگید که اگر سکون طبیعی حاصل بود میل از بین میره، و در وقتی که سنگ روی دست ما سکون طبیعی نداره، سکون قصدی داره. پس اینجا ما اشکال نداریم با شما، چون شما هم حرفی رو میزنید که ما هم قبول داریم. اما میگید وقتی سنگ روی زمینه و محل طبیعی خودش رو دارد و سکون طبیعی پیدا کرده میل ندارد. ما میگیم اگه میل ندارد چطور وقتی شما انگشتتون رو یا دستتون رو خیلی ظریف زیر سنگ میبرید که خیلی سنگ از زمین بلند نشه احساس سنگینی میکنید؟ این همونجا هم که هست میل داره، روی زمین هم که قرار داره میل داره. دلیلش اینه که روی زمین هم سنگینه، شما چطوری میتونید حرکتش بدید؟ این همون زمین هم میلش موجوده، میلش باطل نشد. این حرف سخت، خودش از این حرف جواب میده. حالا من اشکالشو بخونم اگه رسید این جوابشو برسن. و طرز الفاضل و شارع علا ذالج بر این حرف مصنف که گفته اگر جسم بر موضع طبیعی بود میل ندارد، بر این حرف اشکال کرده که ما جسم رو بر موضع طبیعی میبینیم و میابیم که میل داره، حس میکنیم که میل داره. اشکالش به این است که حجر اذا وضع الید تحتهو، وقتی دست رو زیر اون سنگ میبرید، در حالی که هو علی الارض، یعنی اون حجر روی زمینه، روی زمینه، یعنی سکون طبیعی داره، در قرارگاهش و حیز طبیعیش واقع شده، وقتی دست رو زیرش میبرید فقط یحس و میله، یا یحس و میله، دست حس میکند یا حس میشود، فرق نمیکنه، میلش حس میشود، پس معلومه میل داره. با این که روی محل طبیعی خودش قرار گرفته، با این که سکون طبیعی داره، و شما گفتید اگر چیزی میل طبیعی داشت و سکون طبیعی داشت، این اگر سکون طبیعی داشت میل نداره، در حالی که ما میبینیم این سنگی که رو زمین افتاده سکون طبیعی داره و در این حال میل نداره. جواب داده، خود فخر جواب داده، موضع طبیعی این سنگ مرکز زمینه، نه روی زمین. اینو تو مرکز زمین قرار بده سبک میشه، اصلا بی‌وزن میشه، دستم بذاری هر طرفش میبینی که احساس میل و فشار نمی کنی. موضع طبیعیش مرکز عالمه، نه موضع طبیعیش روی سطح زمینه، سطح زمین موضع طبیعی اون نیست. این جواب فخر. پس میگه حرف مصنف درسته، اگر جسمی تو موضع طبیعی خودش رفت بیمیل میشه، حرفش درسته، ولی موضع طبیعی رو تشخیص بدیم که کجاست. موضع طبیعی سنگ مرکز عالمه، نه روی زمین. بعد خواجه میگه اگه این حرف تمام باشه که خیلی خراب میشه، معنیش اینه که هیچ چیزی تو موضع طبیعی خودش نیست جز همون نقطه زمین، جز اون نقطه که تو مرکزه، فقط اون تو محل طبیعیه، بقیه همه بیرون محل طبیعیه. یعنی هیچ که نگفته، خود فخر نمیشه. این جواب خواجه قبول نمی کنه، یه جواب دیگه میگه. و عجاب انها، یعنی فخر جواب داده از این اشکال، خودش جواب داده، و انه، یعنی این حجر، انما یکون فی مکانه طبیعی حین یکون فی مرکز العالم، در صورتی که در مرکز عالم، یعنی در اون نقطه مرکز زمین قرار بگیره، اون وقت در محل طبیعی قرار گرفته و سکون طبیعی پیدا کرده، اون وقت که میل طبیعی نخواهد داشت. ولی در غیر این صورت، یعنی اون وقتی که روی سطح زمینه میل طبیعی دارد، به این جهت است که شما سنگینی او را حس میکنید. این حرف فخر بود و اعتراض فخر و جوابش که خواجه جواب را قبول نمی کنه، خودش جواب دیگه میده، انشاءالله برای جلسه.